یون سلام. همراهان محترم رادیو فرهنگ، من احسان همتی هستم. به اتفاق همکارانم با احترام برنامه دیگه از ساز سفر رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. در برنامه ساز سفر با شما از سفر رفتن به گوشه و کنار ایران صحبت میکنیم. ساز سفر تقدیم همه اونهایی میشه که راه اونها رو صدا میزنه تا مسافر جاده های دور و نزدیک باشه. شهرستان ساوج‌بلاغ با وسعتی حدود 1022 کیلومتر مربع از شمال به ارتفاعات البرز و شهرستان طالقان، از غرب به استان قزوین و شهرستان نظرآباد و از شرق و جنوب به شهرستان کرج محدود میشه. شهرستان ساوج‌بلاغ با قدمتی بیش از 9000 سال یکی از مراکز پر اتفاق تاریخی بوده و وجود میراث بجامانده از گذشته که در اماکن تاریخی و تپه‌های باستانی کشف شده، این شهرستان رو به مجموعه کوچکی از تمدن کهن ایران تبدیل کرده. ساوج‌بلاغ یک واژه ترکی به معنای چشمه سرده و این نام به خوبی نشان دهنده طبیعت شگفت‌انگیز، سرسبز و پر از رودخانه‌ها و چشمه‌های این منطقه است. این منطقه به آبشارها و چشمه‌های پرتعدادش شناخته میشه. از جمله آبشار سیرود که در روستایی به همین نام در شمال غربی ساوج‌بلاغ قرار گرفته. این آبشار همه ساله در تمام فصول، علل خصوص در تابستان و بهار، گردشگرانی از سراسر ایران رو به سمت خودش میکشونه. نحوه ریزش و جوشش این آبشار بسیار جالبه، چرا که از میان صخره‌های با حوضچه آب با عمق 1 متر این آبشار فوران کرده و به پایین میریزه. آبشار سنج با ارتفاع 15 متر و آبشار سیبان دره با ارتفاع 6 متر از دیگر آبشارهای زیبا و دائمی استان البرز. با این مقدمه با مهمان امروز برنامه ساز سفر، خانم الهام خادم حسینی همراه میشیم تا شنیدنی های بیشتر رو از زبان ایشون بشنویم. خب همونطور که خدمتتون اعلام کردم، ساز سفر امروز میزبان خانم الهام خادم حسینی، راهنمای گردشگری، مدیر فرهنگی انجمن راهنمایان گردشگری تهرانه. خانم خادم حسینی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به ساز سفر. خانم خادم حسینی، چی شد که اصلا به ساوج‌بلاغ سفر کردین؟
واقعیتش من از دوران نوجوانی به اون منطقه، چون یک جای کوچیکی داشتیم، میرفتیم و استادم گفتش که به کدوم منطقه اشراف داری اطراف تهران. وقتی ساوج‌بلاغ رو نام آوردم گفتش که واقعا اونجا کار نشده و جای اینو داره و منم با استقبال به سراغ این پایان نامه رفتم و حدود 4.5 سال تحقیق میدانی به صورت تخصصی.
پس یعنی طرح پایان نامه‌تون در مورد ساوج‌بلاغه؟
بله. جاذبه های گردشگری منطقه ساوج‌بلاغ.
بله بسیار خب. منم ابتدای برنامه اشاره خیلی کوتاهی کردم، ساوج‌بلاغ نزدیک تهران هست. بله. یه مقدار کمترم دیده شده. بله. برعکس و پر از شگفتی و جاذبه های گردشگریه. همینطوره.
بله، ویژگی خیلی خاصی داره از نظر تاریخی، طبیعت و فرهنگ و مردم شناسی واقعا یکی از ویژگی های این استان اینه که شمالش کوهستانیه و جنوبش دریاچه نمکه. همین ویژگی بله. باعث میشه که آب و هوای خیلی مطلوبی داشته باشه.
بله خانم خادم حسینی، واقعا قدمتش بیش از 9000 سال.
بله هم. اولین خشت خام جهان از تپه ازبکی به دست اومده که الان در سازمان ملل هست که رئیس جمهور وقت هدیه دادن به آقای کوفی انان، اولین خشت خام دستساز جهان که از تپه ازبکی به دست اومده.
خب خانم خادم حسینی، از کجا باید شروع بکنیم برای رفتن به ساوش بلاق؟
از تهران 50 کیلومتر که میریم ما میرسیم به سراحی کردان.
بله.
که سمت راست که به سمت شمال کوههای البرز که بریم، در اصل ما وارد دامنه البرز میشیم و به کردان که میرسیم پر از مغازه هایی که هر چیزی که شما بخواید میتونید تهیه کنید و بعد از اون به دامنه طبیعت برید. در سراحی چندار که میرسیم یک پاتوقی ایجاد شده، حدود چند سالی هست، حدود شاید بگم 3 سال میشه که این پاتوقیه که از انواع آشکده ها، آب میوه ها، بستنی هایی با شیر طبیعی و کباب ها و برگر ها و آب میوه ها هست و اونجا یه پاتوقی شده که همیشه شلوغه، یعنی کلن تمام افرادی که میان اون منطقه حتما اونجا یک توقفی دارن و استفاده میکنن. بعد از اون ما به سراحی چندار، شما دقیقا اون 5 حستون به کار میگه، واقعا هم صدای آب، صدای برگ و بوی خوش این گلهای وحشی و سبزیهای صحرایی که محلی ها اونجا به فروش میرسونن، مثل شنگ و شورک، قازیاقی و والک، بابونه و پنیرک، تمام اینها واقعا یک منحصر به فرده و حتی میشه یک آش صحرایی خیلی خوبی از اونها تهیه کرد. بله، آش آتیشی و بعدش هم یک چای کوهی آتیشی. بعد از سرای چندا ما به بانو صحرا میرسیم. در بانو صحرا یک پل صفویه هست که زیرش یه رودخونه‌ای هست که خیلی این رودخونه قشنگیه که میشه قشنگ ماشین رو پارک کرد و پایین به پای رودخونه رفت.
بله.
بعد از اون به چندار میرسیم ما. چندار یعنی چناردار. اونقدر که این منطقه پر از درخت و باغهای زیبایی هست، یک اردوگاهی هست که اونجا هتل داره، اسب دوانی داره و دریاچه و قایقرانی، استخر و باغ پرندگانه که به راحتی الان آزاد شده برای عموم، میتونن از اونجا استفاده کنن. بعد از اون ما به سمت ولیان میریم، به سمت شمال غرب چندار که بریم میشه منطقه به نام ولیان که اونجا روی تپه هست باغها و باغها یک قبل از اون شهرداری یک پارکی احداث کرده که روی بلندی این پارک که میریم کلن چشمانداز بی نظیری داره.
بله.
که خیلی زیباست.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه ساز سفر از رادیو فرهنگ. مهمان امروز من در برنامه ساز سفر خانم الهام خادم حسینی هستن، راهنمای گردشگری و خاطرات و روایت سفرشون از ساوج بلاق رو با هم میشنوید. خب خانم خادم حسینی بفرمید، ادامه توضیحاتتون رو میشنوید.
بله، بعد از ولیان ما یه جاده خاکی داریم به سمت روستای سیرود.
بله.
یه کمی این جاده ناهموار هست، شما حساب کن سمت راستتون کوه و سمت چپتون دره و وقتی که به سیرود میرسید شما دقیقاً اونجا بازنشستگی مردان و ترک فرزندان رو میبینید، یعنی عده‌ای که نشستن جلوی خونه هاشون و منتظرن که کسی بیاد به اینها سر بزنه. واقعاً چند خانوار بیشتر نموندن. وقتی که من اونجا رفتم اونقدر این خانوم ها و آقایونی که اونجا سالمندانی که نشسته بودن جلو خونه هاشون منو به خونه هاشون بردن و با یک چای داغ واقعا مهمون کردن و خیلی صمیمیت خوبی بود و تجربه‌ای که از اون منطقه دارن و خاطراتی که از کودکی اونجا دارن و این خیلی برای من واقعا دلچسب بود. بعد از روستا شما کمی پیاده بینید یک آبشاری رو میبینید به نام آبشار سیرود که حالت دو طبقه هست و صدای این آبشار و رودخونه که داره و میاد و تلفیق میشه به رودخانه شاهرود خود ساوج بلا. این یک مسیری بود که من خدمتون عرض کردم. مسیرهایی که من رفتم اینها شاید باید تو چند روز واقعا وقت گذاشت، به هر حال اونقدر منطقه وسیع هست که شاید نشه تو یک روز این منطقه رو دید.
بله.
ما برمیگردیم به سراحی چندار و میریم به سمت برقان. توی برقان شما توی این منطقه پیست‌های استوانی زیادی هست، کسانی که واقعا دوست داشته باشن این حرفه رو میتونن استفاده کنن.
بله.
به برقان که میرسیم میرسیم بخش خوشمزه سفر، یعنی به نظر من خوراکی ها و غذاها هر شهری رو برند میکنه، مثل آلوی برقان، گوجه سبز برقان. وقتی که شما وارد این شهر میشید دو طرف تمام رنگ آلوهای رنگارنگ و خشکبارهای زیبا و آلبالو خشکهایی هستش که این روستا رو واقعا رنگ میبخشه. باغ رستوران‌های متنوعی شما می‌بینید، رستوران‌های خوب، رودخانه برقان سمت چپتون، کوه سمت راستتون. اونقدر این واقعا این جاده زیباست که منحصر به فرد. وقتی که به برقان می‌رسید شما در میدون برقان می‌بینید پر از آشکده هست، یعنی دیگ‌های آششون رو گذاشتن روی این اجاق‌ها.
بله.
و یک آشی دارن به نام آش ترش که مخلوطی از همون برگه‌ها و گوجه سبزها و آلبالو خشکه که مختص اینجا هست.
بله.
و یک اقامتگاه بومگردی هم در اونجا افتتاح شده که خیلی زیباست. در اونجا شما یک پل می‌بینید در برقان و یک درختان کهنسالی که واقعا داره و ثبت ملی شده که بیشترشون هم چنار هستن. ما قبل از برقان میتونیم یک روستایی به نام اغشت ببینیم که متاسفانه اینجا همه از حالت باغ خارج شده و به صورت ویلاهایی ساخته شده که شخصی هستن. واقعا طبیعت این قدرت رو داره که به نظر من افکر و خیالهایی که بیهوده و بیارزش هستن واقعا انسان میره به سمت مثبت اندیشی وقتی وارد این منطقه میشه، اونقدر که طبیعت گیرایی داره.
بله خانم خادم حسین، خیلی صحبت از قضا شد، خیلی رسیدیم به بخش خوشمزه در واقع برنامه‌مون. از شنونده‌های عزیز دعوت میکنم همراه باشید با نسرین صالحی.
نسرین صالحی هستم، کارشناس گردشگری و خوراک. امروز حالا طبق روال برنامه راجع به خوراک در سفر صحبت میکنیم. این آشپزی در سفر به طور کلی یک سبک آشپزی هست خودش و با آشپزی در آشپزخانه تفاوت‌های اساسی داره. در سفر ما محدودیت‌های زیادی داریم، هم از نظر نوع مواد اولیه‌ای که میبریم با خودمون و هم از نظر اون امکاناتی رو که برای آشپزی در اختیارمون هست. اولا من به تمام هموطنان عزیزم توصیه میکنم اگر میخواید آشپزی کنید لطفاً از روشن کردن آتش بپرهیزید. بسیاری از آتش سوزی های جنگل ها به خاطر همین آتش روشن کردنه. با یک پیکنیک ساده کوچک که همراهمون باشه حداقل میتونیم دو وعده آشپزی کنیم و در ضمن در هر شهری هم میتونیم پیکنیک ها رو شارژ کنیم و یک کپسول حالا پر داشته باشیم. و یک نکته دیگه این که سعی کنیم غذاهایی رو که میخوایم آشپزی کنیم در سفر حتما قبل از سفر اینها رو امتحان کنیم. به ویژه بچه ها امکان داره هر غذایی رو نپسندن و دوست نداشته باشن. محدودیت همونو به خوبی در سفر در نظر بگیریم. ما در سفر نمیتونیم پلو خورش درست کنیم. غذاها بهتره یا به صورت املت ها باشه که ما میتونیم انواع املت ها رو داشته باشیم. بسیار گسترده هست حالا اون تعداد املت هایی رو که ما میتونیم در سفر درست کنیم و به اون مواد اولیه‌مون بستگی داره. اگر کمی خلاقیت داشته باشیم حتما املت های جالبی میتونیم درست کنیم. در ضمن یه مقدار توجه داشته باشیم که ما در مواد اولیه هم باید یه مقدار خلاقیت داشته باشیم. استفاده از پیاز خشک یا پودر پیاز، گوجه پودر شده و کلن سبزیجات خشک، کشک، اینها همه کمک میکنه تا ما بتونیم یه غذاهای سریع و راحت و با مواد اولیه که به سادگی قابل حمل هست و میتونیم با خودمون در سفر ببریم یک غذای خیلی عالی و خوشمزه درست کنیم. بنابراین به اون مواد اولیه باید خیلی خوب فکر کنیم، در پخت غذا خلاقیت داشته باشیم و بتونیم که فقط یک چوله گاز داریم و یک قابلمه و حتما میتونیم با این امکانات یک غذای خوب درست کنیم. به هر حال غذا درست کنید، در سفر نوش جانتون باشه، سفراتون هم سبز و بی‌خطر. خدا نگهدار.
خب همچنان همراه شما هستیم با برنامه ساز سفر از رادیو فرهنگ.
وقتی که ما به سمت برقان که رفتیم، قبل از برقان یک روستایی است به نام ورده که یک روستای منحصر به فرد هست و روستای هدف گردشگری هست که شما با یک رودخانه عظیمی مواجه میشین که بالاش یک استراحتگاه با درخت‌های کهنسال چنار هست که پوشیده این روی استراحتگاه و کوچه باغ‌هایی که سنگ فرش شده و دیوارهای یک شکل و یک رنگ، گل‌های زیبای آویزون هستن و درختان توت و گردو و جویبارهایی که از توی این روستا رد میشن. و الان ما از ورده میریم به سمت روستای سیباندره. به روستای سیباندره که میرسیم اونجا میتونید صبحانه تهیه کنید و غذا. ما به روستای سیباندره که رسیدیم، یک چرخ 10 دقیقه‌ای که توی روستا میزنیم، یک دوتا مسیر داره که روستایی ها میرن به سمت آبشار، یکی سمت راست یکی سمت چپه که سمت چپ کوتاه تر هستش. ما حدود 25 دقیقه پیاده روی میکنیم تا به رودخونه برسیم. یک ساعت تا 40 دقیقه تا یک ساعت ما توی رودخونه خلاف جهت آب باید بریم تا به آبشار برسیم و در اینجا اونقدر این درخت هایی که آویزون شدن از روی رودخونه و زیر درختان حرکت میکنه بسیار لذت بخشه و من توصیه میکنم که از توی آب برن که و لذت ببرن. بعد زیر آبشار یک حوضچه‌ای هستش برای آبتنی و سمت چپ آبشار یک دیوار یهود 2-3 متری هست که از اون میرن بالا و سرسره های آبی هستش به طول 5 تا 6 متر که یه شیب 30 درجه‌ای داره، ولی خب سیل اخیر اونجا رو اون دیواره رو سست کرده و این دیواره ریزش کرده و تا اطلاع ثانوی فعلا به سمت سرسره ها نمیشه رفت تا اینکه اونجا به هر حال درست بشه.
خانم خادم حسینی، صحبت از این سرسره ها کردید، جالبه برام، این سرسره ها طبیعیه، آسیبی به بدن نمیزنه؟
بله طبیعی هستن و سنگ ها کاملا صیقلی و صاف
به مرور
هستن.
زمان صاف بله. شدن بله.
خب برمیگردیم به جاده اصلی رو. بعد از برقان ما میریم به سمت روستای سنج. البته گفتم برقان هم یک رودخانه خیلی وسیعی داره که خیلی زیباست و بعد از اون میریم به سمت روستای سنج. روستای سنج یکی از روستاهای هدف گردشگری هستش که یکی از ویژگی‌هاش پنجره‌های ارسی شکل هستن که متأسفانه یکی دو خونه بیشتر نمونده و امیدوارم که اینها دوباره بازسازی بشه. بعد از گشت روستا ما به سمت رودخونه و آبشار میریم. البته روستای سنج کمی هموارتر هست از روستای سیباندره، پاکوبی که کنار رودخونه داره و اینکه بعضی جاها باید کمی روی کوه بریم دوباره برگردیم، بعضی جاها باید از رودخونه رد بشیم که کلا 1 ساعت تا آبشار داریم و آبشار سنگی هست و حوضچه‌ای که اونجا هست بزرگتر و عریض‌تر و عمیق‌تر هست. یک روب دیگه ما زمان میخواییم تا برسیم به آبشار دوم. وقتی به آبشار دوم رسیدیم در اونجا 3 آبشار هستش که پشت سر هم هست که ما یکی از اونها رو بیشتر نمیتونیم ببینیم، بقیه واقعا مسیر نداره، ولی حوضچه های این آبشارها بهتر و باز عمیق‌تر و عریض‌تر از قبلی هست و شاید از 100 یک نفر بتونه بره به آبشار سوم. اینها مسیرهایی که برای
یعنی سخت فهار... اون مسیر
بله اون مسیر کنه یه کمی حرفه‌ای‌تر هست، بعد بالاخره با
تجهیزات.
کفش با تجهیزات و برای کفش‌های خاص رفت.
خانم خادم حسینی، خیلی از روستاهایی رو شما نام بردید، آیا میشه همه این روستاها رو در یک روز دید و آیا در امتداد هم دیگه هستن؟
در یک روز نه، ولی در 2 میشه دید.
بله. خب محل اقامت چطور هست؟ چطور باید؟
بله، محل اقامت که گفتم یک بعضی در روستایی مثل اقشت و ورده و اینا ویلا اجاره میدن، ولی در برقان بومگردی هست.
خانه بومگردی؟
بله، در برقان هست و در مسیر برقان به آتشگاه یک مجموعه گردشگری اصل هست که دریاچه و قایقرانی داره و اونجا هم در حال ساخت یک سری سویت ها هست.
بله، پس یک شب باید ساکن شد و تمام این منطقه رو دید.
بله، یک روز هم میشه رفت، ولی خب میشه چند تا روستا رو دید و برگشت، دوباره مثلا چند هفته بعد بتونن دوباره برن بقیه روستا رو ببینن.
بله.
چون مسیری نیست از تهران کلا.
بله، بسیار خب، تجربه بسیار زیبایی بود. شنونده ها اگر که مایل باشن میتونن در 2 همونطور که خانم خادم حسینی گفتن این منطقه رو بازدید بکنن. خیلی ممنونم ازتون، خیلی لطف کردید خانم خادم حسینی که امروز تشریف آوردید به برنامه ساز سفر. امیدوارم در برنامه بعدی باز هم بتونیم از حضورتون استفاده کنیم.
ممنونم ازتون. در آخر من یک جمله میگم که سفر دراز شدن دست دوستی برای پاسداشت مهر و مهربان بودن و مهربانتر بودن و سفر تمرین برای پیمان و پیماندار بودن.
ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و امروز اومدید به استودیو ساز سفر. شنیدی که میگن باید بزرگی ببینی که بزرگی کردن رو یاد بگیری؟ این یکی از اصول قابل اعتناست. چشم تا نبینه و گوش تا نشنوه انسان یاد نمیگیره. اما همیشه یادگیری پیش اومدنی نیست. دیدن، شنیدن، لمس فرایندهایی هستن که انسان باید انتخابشون کنه. باید تصمیم بگیره که ببینه و در این مسیر قرار بگیره. درست در همون لحظه است که دنیا از دیدنی‌های خودش برامون رونمایی می‌کنه. سفر رفتن می‌تونه همین انتخاب باشه. می‌تونه تصمیمی برای دیدن، شنیدن و درک کردن جهانی باشه که در اون زندگی می‌کنیم. وقتی کفش به پا می‌کنیم و به جاده می‌زنیم و سر تا پا چشم و گوش می‌شیم برای دیدن و فهمیدن جهان، از دایره شناختای خودمون دور می‌شیم. هر بار که کوله بار به دوش از شهری به شهر دیگه میریم، از مرزهای کشور دیگه میگذریم یا روستای کوچکی رو کشف میکنیم، جهانمون بزرگتر میشه. با هر بار سفر رفتن و تماشای جهان با تمام ناشناخته های بزرگ و کوچیکش، اون دایره شناختی که مرکزیتش از آن خودمون بوده کوچیک و کوچیکتر میشه. بزرگی دنیا چشمامون رو پر میکنه و خوب میدونیم که در برابر چنین جهانی که در هر گوشه از اون دنیایی در جریانه، ما بسیار کوچیکیم و اینجا نقطه آغاز فروتنی ماست. وقتی کوچکی خودمون رو در سفر کشف میکنیم. ساز سفر با افتخار به همه کسایی که شیفته سفر هستند تقدیم میشه. اما همراهان امروزم در ساز سفر، مهمان برنامه الهام خادم حسین، مشاور برنامه سعید فتوحی، صدابردار آسیه همتی، نویسندگان معصوم سادات علوی نکو و فاطمه رسولی، تهیه کننده معصوم سادات علوی نکو. جاده منتظر شماست. ساز سفرتون کنید.
شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان. در رادیو فرهنگ از فرهنگ عامه، فرهنگ اقوام، نام‌آوران، تاریخ و ادبیات، میراث فرهنگی، گردشگری و ایرانگردی بشنوید. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز.
امان امان دلی یا دل بری یا جان و یا جان نمیدانه دلی یا دل بری یا جان و یا جان